ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. چهارمین جلسه حل مسائل حوزه آبی زاینده‌رود برگزار شد. در این جلسه مشکل کمبود آب در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و یزد با حضور آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، بررسی و گزارشی از پیشرفت طرح‌های مرتبط با حل مشکل آبی این استانها ارائه شد. همکنون با اجرای طرح قدیر در استان خوزستان میزان تامین آب این استان دو برابر شده است. همچنین طرح انتقال آب از دریا برای صنایع استان یزد 65% پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل سد قدیر و اجرای خط انتقال آب با پیشرفت فیزیکی بالای 45% در استان چهارمحال و بختیاری و افتتاح مرحله اول سامانه آبرسانی به شهرهای استان اصفهان از جمله برنامه‌ها و راهکارهای کوتاه مدت برای حل مسئله آب در این استان هاست. وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه ترکیه درباره سدسازی این کشور بر روی رودخانه یزد گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت مذاکره با ترکیه، عراق و همچنین افغانستان برای احقاق حقابه‌های مرزی در دستور کار است. وزیر امور خارجه افزود برای پیگیری حقابه‌های مرزی کمیته‌ای بین وزارتخانه‌های خارجه کشور و نیرو تشکیل شده تا به طور تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانه‌های مرزی و سدسازی در برخی کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار دهد. مراسم تجلیل از چهره‌های منتخب هفته هنر انقلاب در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. در این مراسم در بخش نمایش از لیلی آج و برای کارگردانی از نمایش بابا آدم که به جنایات منافقین پرداخته قدردانی شد. همچنین سعید اسماعیلی برای کارگردانی نمایش فصل شیدایی و نصرالله قادری برای نگارش دو نمایشنامه درباره شهید آوینی و شهید بهشتی تجلیل شدند. در بخش تولیدات سینمایی هم سیاوش سرمدی کارگردان منصور و مجموعه مستند سوریه پرونده یک بحران و هادی حجازی‌فر نویسنده و کارگردان فیلم موقعیت مهدی به عنوان هنرمندان برگزیده معرفی شدند. بسیار متشکرم از توجهتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام، شب بخیر عرض میکنم حضور شما. راز و نیازهاتون قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. از همینک بخش سوم برنامه های رادیو ایران آغاز شد و تا ساعت 6 بامداد فردا سه شنبه به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید تا لحظاتی دیگه. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
راهی به آبادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعات پرمهری رو در ماه مبارک رمضان در پیش روی داشته باشید و انشالله ما رو هم در این ماه پرفضیلت از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اجازه میخوام وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر با وفای حضرت رسول ختمی مرتبت، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو حضورتون تسلیت و تعزیت عرض کنم. در این لحظات غمگنانه این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای میر شمس الدین از توابع بخش ولیاباد شهرستان تنکابون استان مازندران تا ضمن دیدار و همینطور تهیه گزارش در کنار این عزیزان فعال حضوری گرم داشته باشم. باید خدمتون عرض کنم این روستا در جوار آستان مقدس حضرت امامزاده شمس الدین ولیاباد در محله عبدالله آباد تنکابون واقع شده. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق امواج رادیوی ایران برنامه راهی با آبادی در بهار سال 1401 با ما همراه باشید. الان وارد روستای میر شمس الدین از توابع بخش ولیاباد شهرستان تنکابون استان مازندران شدم و میخوام با یکی از تلاشگران و فعالان روستا جناب آقای غلام حسین عباسی صحبتی داشته باشم. آقای عباسی خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، انشاءالله قبول باشه نماز و روزتون. اجازه میخوام وفات حضرت خدیجه همسر گرانقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتون تسلیت عرض کنم.
جناب سنجری منم سلام و عرض ادب خدمت شما دارم، تسلیت بابت وفات حضرت خدیجه در خدمتم.
بزرگوارید، اگه امکان داره جناب عباسی از موقعیت جغرافیایی روستای میر شمس الدین برامون صحبت بفرمایید. شمال، جنوب، غرب و شرق.
روستای میر شمس الدین شمال با جنگل، جنوب با دریا، شرق چالوس، غرب رامسر همجوار هستش.
خب چه تعداد خانوار الان که در فصل بهار سال 1401 هستیم در این روستا زندگی میکنن؟
حدوداً میشه گفت 420 خانوار در این روستا زندگی میکنن.
خب معمولاً اهالی روستای میر شمس الدین به چه حرفه های اشتغال دارن؟
حرفه اصلی روستای ما به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش صیادی و یک بخش کشاورزی که بیشتر بخش کشاورزی مشغولن.
حالا به غیر از صیادی و کشاورزی آیا اهالی روستا حرفه دیگه هم دارن؟
بله، پرورش دام هستش، بیشتر کشاورزی هستن.
خب اینجا شما به چه گویشی صحبت میکنید؟
به گویش مازنی بیشتر.
خب اگه امکان داره از فعالیت بانوان کارآفرین در روستای میر شمس الدین برامون صحبت بفرمایید. بیشتر به چه کارهای اشتغال دارن؟ آیا به همسرانشون کمک میکنن و فعالیت دیگه؟
بانوان تو این فصل که بیشتر پا به پای مردان بخش کشاورزی مشغولن و اونایی که تو بخش کشاورزی کار دارن میکنن، زمین کشاورزی ندارن، تو بخش باغ مشغول کار میشن.
خب الان که در ماه مبارک رمضان و در فصل بهار هستیم چه محصولاتی کاشت داشت و برداشت میشه در روستای میر شمس الدین؟
الان مراحل اولیه کاشت برنج انجام میشه، دارن زمین کشاورزی رو آماده میکنن برای کاشت برنج، بعد هرس درختان برای کیوی و پرتقال اینا هستش. فعلا
یک فاصله با شما همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
Thank you. جناب آقای عباسی، در فرصت قبلی ما رو تا حدودی با فعالیت تلاشگران روستای میرشمس‌الدین آشنا کردید. حالا میخوام بپرسم که با توجه به اینکه در فصل بهار هستیم، چه داد و ستدهایی از طرف روستای شما با اهالی دیگه روستاها انجام میشه؟
داد و ستد بیشتر همون برنج هستش، بعدش همکاری کردن، کمک کردن به هم دیگه در فصل کشاورزی، بیشتر تو این زمینه هستش.
خب شما فهمیدید که بخشی از اهالی در زمینه صید ماهی فعالیت دارن. الان فصل صید چه ماهی هستش؟
الان در حال حاضر فصل صید ماهی سفید هست، ماهی کپور هست، فعلا تو همین دو تاست.
اون وقتش معمولا اهالی چند نفر میرن دریا ماهی صید میکنن؟
بیشتر این بخش صید و بخش جوان ها انجام میدن، چون از قوه و قدرت بدنی خوبی برخوردار هستن، برای پارو زدن تو دریا و قایق بیشتر جوان ها این کار رو بکنن.
خب آیا عباسی، معمولا به صورت تفننی با قلاب ماهی گیری میشه یا با تور؟
چون این فصل صید ممنوع هستش، بیشتر با قلاب انجام میدن این کارو.
خب بعد از اینکه فصل صید بشه، ماهی ها رو کجا عرضه میکنن؟ شما کجا ماهی ها رو میفروشید؟
یه بازاری هست تو مرکز تونکابون، بازار ماهی فروش ها بشه.
شنبه بازار، جمعه بازار، اسم خاصی داری ماهی؟
شنبه بازار. بله شنبه بازار. شنبه بازار میرن اونجا عرضه میکنن، از شهرهای مختلف شهر اطراف هم میان برای خرید ماهی.
خود شما هم ماهیگیری میکنید؟
بله بله.
و کشاورزی هم میکنید؟
کشاورزی که تو خونمون هست، ماهیگیری هم که بحث تفریح و تفنن داره انجام میدیم.
آیا عباسی، خب ما بعضی وقتا میشنیم که وقتی که به روستاهای مازندران یا گیلان دوستان سفر میکنن، از ماهی دودی استفاده میکنن. این ماهی چطور دودی میشه؟ آیا ماهی خاصی باید باشه؟ ماهی سفیده، ماهی کفوره، ماهی کفاره؟ یه توضیح برامون داشته باشید.
هر ماهی رو میشه ماهی دودی کرد. قبلا ما یه اتاقی داشت بنده، اتاق دودخونه.
شما هم داشتین؟
بله، ما که نه، بابا بزرگ اینا داشتن. یه اتاقی دو اتاق دودخونه بود که با دود ماهی رو اول شورش میکردن بعد دودیش میکردن. الان قرص میندازن تو ماهی برای ماهی دودی.
خب این ماهی دودی چطور میشد؟ هیزم درست میگه؟ توضیح میدم. البته الان که نه، قبلا
هم هیزم بود، هم کاه بود، هم ساقه برنج بود. اینا رو آتیش میزدن، خفشون میکردن آتیشو که دود کنه، بعد بابت اون دودی که اون تو بود ماهی عطر بود.
درش بسته بود؟
درش کاملا بسته بود. بله.
جناب عباسی، خوشبختانه به حول و قوه الهی شنبه بازار در روستای میرشمس‌الدین فعاله.
بله بله فعال هست.
خدا رو شکر کنیم بالاخره عزیزان کارآفرین در این بازار نقش مهم و حائز اهمیتی دارن.
100%. بله هستن.
خب من میبینم که بغیر از ماهی دودی که شما اشاره کردید، یه ماهی های هست اگر اشتباه نکنم ماهی شور میگن، درسته؟
بله ماهی شور بهش میگیم ما.
چجوری تهیه میشه و نوع ماهی رو هم بفرمایید.
بیشتر این ماهی شور به ماهی سپید شور میکنن. اینجا یه مخزنی هستش، یعنی مخزن ظرف زیتون بزرگ که سفالیش میشه، بهش میگیم به زمان محلی کلا بهش میگیم، که تو اون میریزیم و 45 روز بعدش این ماهی شور میشه. نمک هم توش میریزیم البته.
خب راجع به همین تولیدات بازارچه برامون صحبت میکنیم که چه محصولاتی عرضه میشه در این شنبه بازار؟
تو این بازارچه بیشتر تخم مرغ سنتی، بعد سبزیجات، زنان روستا هم که بخش بافندگی دارن شال و روسری که میبافن میارن اینجا عرضه میکنن، بیشتر همین چیزا هستش.
خود شما و خانواده مهمتون چه نقشی در این بازار دارید؟ این بازار چه سنتی دارید؟
این بازار چون دست واسطه توش نیست، قیمت مناسب هستش، ما بیشتر خریدامون رو از اینجا انجام میدیم.
آها، یعنی عرضه میشه از خریدار به فروشنده بدون واسطه؟
بدون واسطه. بله.
و از قیمت چطور هستش؟
قیمتش هم مناسب، خوبه قیمتش.
بله به هر حال من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. تا اونجایی که ما اطلاع داریم در روستاها به هر حال عزیزان سعی میکنن که فعالیت خوبی داشته باشن، دست روستاییان مصمند رو بگیرن. در این زمینه در ماه مبارک رمضان شما چه اقداماتی انجام دادید با توجه به حال بیماری کرونا هم هستش؟
این بحث همین شنبه بازار که میشه دیگه، مردم محل خودشون انجام میدن کاراشون و موادی که درست میکنن، مثلا کره، عسل، و بعضی یک توت کوف میرن، عسل دارن میارن اینجا میدن. این موادی که دست طبیعی هستش، این چیزی نیست که توش مواد افزودنی قرار داشته باشه، همش طبیعیه، خودش یک کمکیه دیگه.
واقعا همینطوره. من تا اونجایی که اطلاع دارم عزیزان خیر هم در این روستا و روستاهای استان مازندران فعالیت خیلی خوبی دارن و غذای گرم و بیرونبر درست میکنن و ارسال میکنن.
بله 100% بله هستن افراد خیر، دوستان عزیز هستن که این کار رو انجام میدن، به دست غذای گرم دست نیازمندان میرسونن.
موافقی سری یکی از این آشپزخانه های روستایی بزنیم؟
بله در خدمتون هستم، بفرمایید.
بانوان کارآفرین در روستا نقش مهم و سازنده‌ای در تولید و همینطور چرخه اقتصادی خرد آبادی دارند. من در این فرصت میخوام با سرکار خانم اکرم جلالی، یکی از بانوان تلاشگر این روستا، صحبتی داشته باشم. خدمتون سلام عرض میکنم. قبول باشه نماز و روزتون وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را خدمتون تسلیت عرض میکنم.
سلام، طاعت و عبادت شما هم قبول باشه. من دارم تسلیت عرض میکنم خدمت شما و فاطمه حضرت خدیجه.
ممکنه بگید که چه نقشی بانوان الان که در فصل بهار هستیم در روستا دارن؟ چگونه چرخه اقتصادی خرد روستا رو به گردش در میارن؟
ما توی بحث کشاورزی خیلی به همسرامون کمک میکنیم. دخترامون توی زمینه صنایع دستی خیلی فعالیت دارن، قالی بافی، سبد بافی، اینجور کارا رو انجام میدن و به نوبه خودمون به همسرامون خیلی کمک میکنیم.
خیلی خوبه، به هر حال جای شکر داره که شما و دیگر عزیزان و بانوانی که در این روستا هستن دوشادوش همسرانشون کار و تلاش و فعالیت دارن. خب ما در ماه مبارک رمضان هستیم و به هر حال در روستاها بخشی از عزیزان روستایی دچار مشکل اقتصادی هستند. آیا شما در این زمینه تونستید اتفاق بانوان دیگر کارهای خیر انجام بدید؟ آیا در پهن کردن سفره کریمانه حضرت علی علیه السلام افطار نقشی داشتید؟
بله، ما سعی میکنیم اطراف خودمون و همسایه‌هامون رو شناسایی داشته باشیم، در رابطه باهاشون کنجکاوی زیاد نمیکنیم، ولی در حد همین که ما هم محله هستیم شناخت داریم به اطرافمون و کسایی که احتیاج داشته باشن بهشون کمک میرسونیم. حتی شده بسای ارزاق تهیه کردیم بهشون دادیم. سفره های افطار هم چرا بعضی ها هستن که نظری دارن، سفره های افطار ها مرتب پهن میکنن به صورت خیلی مختصر ولی گسترده پهن میکنن سفره های افطار.
چه موادی رو برای سفره کریمانه حضرت علی علیه السلام آماده میکنید که عزیزان نوش جان بکنن؟
بستگی داره به نیت طرفی که انجام میده.
خود شما چه نیتی کردید؟
مثلا من همون نون پنیر و خرما و چایی، چیز دیگه ای نیستش، همین رو پذیرایی میکنم. بلکه اینجا کلن همینطوره رسمشون، زیاد شلوغ و اینا نمی کنیم ما، مثلا همین در حد مختصر و مفید.
چند بسته تهیه میکنی برای اهالی؟
وقتی که ما سفره پهن میکنیم دعوت خاصی نمی کنیم، همه اهالی محل میتونن توی این سفره شرکت
میکنن.
بله شرکت میکنن.
من از شما تشکر میکنم، امیدوارم که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که در کارهای خیر پیش قدم باشید. انشالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید.
ملتمس دعا هستیم، خیلی ممنون از شما.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. دوست عزیز خیرمن، وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و قبول باشه نماز و روزتون در ماه پرفضیلت رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض ادب و احترام و عرض تسلیت وفات حضرت خدیجه رو خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم و همچنین که آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم از درگاه ایزد منان مسئلت می نمارم.
بزرگوارید. خب شما و دیگر نیکوکاران برای عزیزان نیازمند مشغول آماده سازی سفره افطاری هستید. این حرکت خدا پسندانه در ماه مبارک رمضان چه برکاتی براتون داره؟
عرض کنم که خود شما که و شنوندگان محترم استعداد دارن، ما به وسیله خدمتتون عرض کنم که وحی و حدیث هایی که دریافت کردیم، ماه مبارک رمضان میگن اگر شده با نصفی از خرما هم افطار بدید، این ثوابی رو خدا برامون می نویسه که بیکرانه. بر این اساس عزیزان ما اومدن از کنم دست به دست هم داریم برای چندومین ساله که ما هم هر شب سفره افطاری رو اینجا برپا می‌کنیم، هم توضیح داریم.
بسیار عالی، خدا انشالله خیرتون بده. معمولا چه مواد غذایی رو برای روزداران در سفره افطار آماده و مهیا می‌کنید؟
برای نمونه امشب مثلا ما نون و پنیر و سبزی و خدمتتون عرض کنم خرما و تخم مرغ و زولبیا اینا داشتیم، دیشب حلیم داشتیم، شب قبلش آش داشتیم. بستگی داره که حالا به هر حال تنوع از اینا، معمولا ما با یک افطاری سبک سعی میکنیم که سفرمون رو عرض کنم برپا کنیم و عزیزان روزه‌دار رو به این سر سفره دعوت کنیم.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی دارم. ان شاءالله که هممون این توفیق رو داشته باشیم که در کارهای خیر مثل همین پهن کردن سفره کریمانه حضرت علی علیه السلام نقشی داشته باشیم.
به هر حال بنده هم سپاس دارم، اینی که شما ترویج میکنید، اینی که اینا رو منعکس میکنید. ما بالاخره در طول ماه مبارک رمضان، در نیمه ماه مبارک رمضان، شبای و کلا این 30 شب رو به لطف و مدد الهی و یاری خیر این ارتقای سفره برپا هستش و ما هم تقاضا داریم که دعا کنن عزیزان، ما هم در حق هم دیگه دعا بکنیم که انشالله مشکلات حل بشه.
انشالله. سپاسگزارم، التماس دعا داریم.
ممنونم عزیزم، ما هم همچنین قربون شما برم. باز تشکر میکنم از اینکه شما انعکاس میدید این کارهای نیکوکارانه را.
با آرزوی سلامتی شما خوبان، شب بخیر، خدا نگهدار، التماس دعا.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خیلی خوبه که آدم مثلا یه آدم خوبی رو، یه اتفاق خوبی رو خوب بشناسه، اما لذت بخشترش این استش که او هم ما رو بشناسه، یعنی این اتفاق یک سویه نباشه و خدا درسته که بنده هاش رو همه رو خودش خلق کرده، همه رو میشناسه، اما در معنای عالم یه موقع هایی، بلکه خیلی موقع ها، اتفاقی که بین ما و خدا میفته یک اتفاق یک سویه است، یعنی ما فقط از خدا انتظار داریم و از جمله انتظاراتمون این هستش که انتظارهای ما رو خدا برآورده کنه، فقط او با ما صحبت کنه و ما با او حرف خاصی جز عرض حاجت نداریم. امروز خدا کمک بکنه یه خورده اینجوری باهاش صحبت بکنیم. بزرگترها گفتن سعی کنیم توی مهمونی خدا تمرین ارتباط کنیم به جای تمرین رابطه، یعنی یک رابطه دو سویه رو سعی کنیم ایجاد کنیم به جای اینکه فقط یک رابطه یک طرفه باشه. خیلی جاها مثالی که توی سلاممون گفتم واسه همون اتفاق میفته، ما آدمای مشهور رو میشناسیم، معروف بین مردم، بعد یه جایی برخورد که میکنیم تو یه لحظه ممکنه تصور کنیم که خب من که اینقدر رو میشناسم، جزئیاتی از زندگیشو خبر دارم، همیشه خبراشو دنبال کردم و اینها، به قول امروزی ها فنش هستم، طرفدارش هستم، اگر که اینطوری هست احتمالا اونم منو باید بشناسه دیگه، من فلانی هستم که اینقدر شما رو دوست دارم ها. ولی وقتی که اون با ما برخورد میکنه، خب طبیعتاً اولین باره که ما رو دیده یا اساساً هیچ اطلاعاتی از ما ممکنه نداشته باشه، حتی اگر صد بارم مثلا این ور اون ور ما به استقبالش رفته باشیم و اون چهره ما رو دیده باشه، ولی وقتی که اطلاعاتی از ما نداره میشود گفت که فقط به چهره ما رو میشناسه، فقط به یک ظاهری از رفتار ما رو میشناسه و به معنای واقعی آشنای همدیگه نیستیم. آشناها کسایی هستند که با همدیگه تناسب پیدا میکنن، نقاط اشتراک پیدا میکنن. ماها تو مهمونی خدا موقعی میتوانیم بگیم که مرتبط با حضرت حق شدیم. فقط رابطه یک سویه نیست که ما مخلوق او باشیم و او خالق ما باشه، رابطه دو سویه شد، یعنی ما هم در دستگاه حضرت حق و در معنای عالم شناخته شده هستیم. موقعی فقط این اتفاق میفته که یه تناسبی، یه نقطه اشتراکی با اون چیزی که اسمشو میذاریم خدا، یعنی هستی مطلق و نیکی مطلق پیدا بکنیم. هر آدمی که توی خوبی‌هایی، توی یک انسانیت‌هایی، توی یک فضایلی، توی یک معنویت‌هایی رشدی پیدا کرد، اینها در وجودش متجلی شد، در باطنش و ظاهرش متجلی شد، اون وقت به همون نسبت آشنای معنای عالم هم میشه. برای همین هست که بعضیا تو عالم هستن که همینطور که ما در شب تاریک آسمان، در شب با ستاره هایی که در آسمان می درخشند می توانیم آسمان رو تصور بکنیم، برای اهل معنا هم، برای فرشته های خدا هم، برای معانی عالم هم، بنده های خوب خدا، اونهایی که اسما و صفات حضرت حق در وجودشون تجلی پیدا کرده، مثل همین ستاره ها تو شب ظلمانی زمین می درخشند. شهدا و صالحین اینطوری هستند، آشنای اهل آسمان هستند. خوش به حال اونهایی که فقط آشنای اهل زمین باقی نموندن، تو مهمونی خدا تمرین کردن که آشنای اهل آسمان هم باشن. خدا نگهدارمون باشه به برکت این سلامی که به جان هم دیگه میدن.